ساعت 16 در ایران است. همراه مجله بعد از ظهر رادیو فردا شدید. هجدهم دی ماه 1399 است، روز پنج شنبه. سلام و درود گرم، ما را از شهر پراگ پایتخت جمهوری چک پذیرا باشید. در این بعد از ظهر آخر هفته هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در ساعت پیش رو در مجله بعد از ظهری طولانی تر از همیشه، تا از تازه ترین تحولات براتون بیشتر بگیم، از جمله از اولین سالگرد سرنگونی هواپیمای اوکراینی توسط دو موشک سپاه پاسداران. اما ابتدا پیش از هر چیز مروری میکنیم بر تازه ترین اخبار ایران و جهان با همکارم محمد زرقانی.
سلام میکنم به شنوندگان رادیو فردا و خبرها رو آغاز میکنیم با اولین سالگرد سرنگونی هواپیمای اوکراینی. خانواده های جانباختگان این هواپیما روز پنجشنبه در سالگرد سرنگونی هواپیما توسط پدافند سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فرودگاه امام خمینی تهران و محل سرنگونی آن حاضر شدند. بنابر تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، خانواده ها در قسمتی از فرودگاه در کنار تصاویر این جانباختگان گرد هم آمدند و تعدادی از آنها در صحبت‌های خواستار اجرای عدالت و دادخواهی درباره قربانیان این فاجعه شدند. خانواده قربانیان پرواز 752 خطوط اوکراینی همچنین به محل سرنگونی این هواپیما در شاهد شهر رفته و مراسم سالگرد را در آن مکان برگزار کردند. انجمن خانواده جانباختگان این فاجعه در توییتر نوشت که نیروهای امنیتی ابتدا مسیر را مسدود کردند که با پافشاری حاضران مسیر برای برگزاری مراسم باز شد. 18 دی ماه 1398 تمامی 176 سرنشین هواپیمای اوکراینی پس از شلیک دو موشک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی جان خود را از دست دادند. از دیگر سو حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز پنجشنبه سرنگونی هواپیمای اوکراینی را یک حادثه بسیار تلخ، دردناک و باور نکردنی توصیف کرد که به گفته او از اشتباه یک فرد ناشی از بی‌تدبیری یک جمع نشأت گرفته بود. آقای روحانی توضیح بیشتری درباره اظهاراتش از جمله اشاره‌اش به یک جمع نداد. حسن روحانی روز گذشته بر پیگیری و مجازات عاملان وقوع سرنگونی هواپیمای اوکراینی تاکید کرده بود. روز چهارشنبه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هم در بیانیه اعلام کرد که سرنگونی این هواپیما به دنبال آنچه این بیانیه ماجراجویی و جنایت تروریستی آمریکا در منطقه نامید رخ داد. کشورهای درگیر در سرنگونی هواپیمای اوکراینی خواستار شفافسازی حکومت ایران درباره نحوه سرنگونی این پرواز توسط موشک‌های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و محاکمه عاملان آن هستند. همچنین دادستانی نظامی تهران میگوید تنها یک نفر در پرونده سرنگونی هواپیمای اوکراینی در بازداشت است. به گفته غلام‌عباس ترکی، افرادی به عنوان مقصر از جهت بی‌احتیاطی و بی‌موالاتی متهم شناخته شدند. او بدون اشاره به تعداد این افراد گفته است یک نفر در بازداشت است و سایر بازداشت شدگان با تودیع وثیقه و سایر قرارهای مناسب آزاد شدند. او به جزئیات بیشتری درباره این افراد اشاره نکرد. دادستان نظامی تهران با تاکید بر خطای انسانی در وقوع این سانحه گفت فرضیه‌هایی که درباره حمله سایبری، هک سامانه پدافندی، اختلال در سامانه‌های هواپیما و شبکه پدافندی مطرح شده به اثبات نرسیده است. خانواده جانباختگان و کشورهای اوکراین و کانادا با رد خطای انسانی به عنوان عامل وقوع این فاجعه خواستار روشن شدن زوایای تاریک این پرونده و اجرای عدالت شدند. خبرها را از رادیو فردا پی می‌گیریم با نگاهی به آخرین آمار کرونا در ایران. سخنگوی وزارت بهداشت جمهوری اسلامی روز پنجشنبه از جانباختن 103 نفر دیگر به دلیل ابتلا به بیماری کووید 19 طی 24 ساعت گذشته خبر داد. به گفته سیما لاری 6360 بیمار جدید هم طی شبانه روز گذشته در کشور شناسایی شدند. تاکنون بیش از 1,200,000 نفر در ایران به بیماری کووید 19 مبتلا شدند که از این تعداد حدود 56,000 نفر جان خود را از دست دادند، که البته این آمار از سوی نهادهای مستقل داخلی و بین المللی مورد تردید قرار گرفته. و مدیر اجرایی شرکت مدرنا روز پنجشنبه گفت واکسن کووید 19 این شرکت احتمالاً حد اکثر تا 2 سال فرد دریافت کننده را در برابر بیماری کرونا واکسینه می کند.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم محمد زرقامی. این خبرها و البته خبرهای بسیار بیشتر از جمله گزارش‌های ویژه ما درباره سرنگونی هواپیمای اوکراینی رو میتونید در وبسایت ما با آدرس radiofarda.com هم مرور بکنید. و اما در این مجله بعد از ظهر رادیو فردا، در دقایق پیش رو میپردازیم به اولین سالگرد سرنگونی هواپیمای اوکراینی توسط دو موشک سپاه پاسداران. از مجموعه گفتگوهای رادیو فردا با خانواده جان باختگان از خواهر یکی از آنها میشنویم که چگونه خبر سرنگونی هواپیما را شنید و امروز یک سال بعد چگونه روزهایش را میگذراند.
من فقط تونستم داد بزنم، جیغ بزنم، گریه کنم. چی کار باید میکردم تو این غربت؟ از اون زمان زندگی ما عوض شده دیگه، ما عوض شدیم.
در کنار این سالگرد نگاهی داریم به موضوع شیوع کرونا در ایران و همچنین حمله گروهی از هواداران خشن دونالد ترامپ به ساختمان کنگره و همچنین تایید جو بایدن به عنوان رئیس جمهور منتخب ایالات متحده. همونطور که در خبرها هم شنیدید، بیشتر خبرهای امروز معطوف است به اولین سالگرد سرنگونی هواپیمای اوکراینی. بامداد چهارشنبه 18 دی ماه پارسال بود، ساعتی پس از حمله موشکی سپاه به پایگاه نظامی الاسد، پایگاه نظامی آمریکا در عراق، که پرواز شماره 752 هواپیمایی اوکراین از تهران بلند شد و دقایقی پس از برخاستن سقوط کرد و همه 176 سرنشینان از جمله 146 ایرانی کشته شدند، رخدادی که در پی شلیک دو موشک سپاه پاسداران اتفاق افتاد. مرور می‌کنیم بر آنچه که یک سال بعد اتفاق افتاده امروز در تهران و سایر نقاط جهان. همراه هستیم در استودیو با همکارم بابک غفوری‌آذر تا نگاهی داشته باشیم به اولین مراسم سالگرد. بابک، پیشترم اعلام شده بود که قراره این مراسم برگزار بشه، چه خبرهایی داریم، چگونه این مراسم برگزار شده؟
میدونیم که خانواده های تعدادی از جانباختگان پرواز 752 که در ایران هستند امروز قرار گذاشته بودند که به فرودگاه امام خمینی و بعد به محل سرنگونی هواپیما برن و با روشن کردن شمع که از پیش در هم اعلام شده بود و همینطور تصاویر جانباختگان این سرنگونی یاد اونها رو گرامی بدارن. در ساعت‌های اخیر تصاویر و گفته‌های حاضران در این مراسم به تدریج منتشر شده که در اونها موضوع دادخواهی، معرفی عوامل این سرنگونی و روند پیگیری این موضوع مورد توجه قرار گرفته و همینطور اظهار نظرهای مبنی بر احتمال عمدی بودنش در صحبت‌های حاضران بار دیگر مورد توجه قرار گرفته و مورد تأکید قرار گرفته. از جمله در صدایی که از یکی از جانباختگان، خانواده یکی از جانباختگان پرواز منتشر شده، اونجا به صراحت بر موضوع عمدی بودن این سرنگونی داره تأکید میشه. در تهران همین صحبت‌ها مطرح شده در فرودگاه امام خمینی. فرصتی است که میتونیم بشنویم این صحبت‌ها رو.
عزیزان ماست که سال گذشته در همین موقع آخرین قدم هاشون رو روی کره خاکی زمین گذاشتن. ما آمدیم که قدم راه اونها رو بلباران کنیم، آمدیم که جنایتی رو که علیه بچه های ما و علیه خانواده های ما اتفاق افتاد محکوم کنیم، نه به همه اونهایی که این انسانهای مظلوم بی دفاع بی گناه رو با موشک از هوا به زمین انداختن. با نقشه عامدانه جنایت کردن. مرگ بر جنایتکارا، مرگ بر همه جنایتکارا.
صحبت های یکی از خانواده های جانباختگان پرواز 752 بود. گزارش شده که بعد از فرودگاه امام خمینی هم تعدادی از خانواده ها به شاهد شهر، محل سرنگونی هواپیما که قطعات هواپیما اونجا افتاد و در واقع به عنوان نقطه سرنگونی شناخته میشه، رفتن اونجا هم شمع روشن کردن و تصاویری از خانواده، تصاویری از افراد حاضر در پرواز رو به نمایش گذاشتن. میدونیم که در ساعت‌های آینده در نقاط دیگر دنیا هم از جمله در کانادا و همینطور در اروپا قراره که برنامه‌هایی برگزار بشه مشابه این برنامه با سخنرانی‌های بیشتر که به تدریج در زمان وقوع ما هم اطلاع رسانی میکنیم. از جمله در کنار این صحبت ها اظهار نظرهای دیگری بود که درباره این اتفاق امروز منتشر شد. صحبت های تعدادی از مقام های جمهوری اسلامی بود، در مهمترین صحبت های غلام عباس ترکی دادستان نظامی تهران بود که در زمینه پیگیری حقوقی پرونده به طور برجسته بر در بازداشت بودن یک متهم اشاره کرد و همینطور گفت که افرادی به عنوان مقصر از جهت بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی و عدم رعایت نظامات و مقررات متهم شناخته شدند.
افرادی که ما میشنویم که این اتفاق افتاده اما هیچگاه نه هویت فاش شده نه توضیح شفافی درباره‌اش داده شده.
درسته، همین روند در همین صحبت‌های امروز هم ادامه پیدا کرده. اشاره نمیشه که از چه رده‌ای هستند، در کدام نهاد هستند، اما میگه که تحقیقات دادسرا به اتمام رسیده و پرونده‌ام با صدور کیفرخواست به دادگاه نظامی تهران میره. همزمان با این صحبت‌ها که دادستان نظامی تهران کرده، محمود علیزاده طباطبایی حقوقدان گفتگویی با خبرگزاری رکنا انجام داده، گفته که با وکالت از 6 نفر از خانواده‌های جان باختگان این سرنگونی پرونده رو داره پیگیری میکنه، اما میگه هیچ گونه جزئیاتی درباره این پرونده به وکلا و خانواده ارائه نشده، همه تحقیقات محرمانه اعلام شده. و آقای علیزاده طباطبایی میگه که ما هیچ اطلاعی نداریم که این روند داره به چه نحوی طی میشه و این افراد چه کسانی هستند. باید اشاره بکنیم به اظهار نظرهای حسن روحانی رئیس جمهوری ایران و محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران که امروز هم اظهار نظرهایی داشتن در قالب‌های مختلف. آقای روحانی در یک سخنرانی گفته که این حادثه رو تلخ و دردناک و باور نکردنی توصیف کرده و گفته از اشتباه یک فرد ناشی از بی‌تدبیری یک جمع نشأت گرفته بود. اشاره بیشتری هم نکرده که اظهار نظرش معطوف به چه افرادی هست، مثل همون ابهامی که خودت اشاره کردی درباره همون تعداد نفراتی که دادستان نظامی تهران هم اعلام کرده. از ابتدای پیگیری پرونده از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی این ابهام وجود داره، یک نوع تعمدی هست که اشاره نکنند که از چه نهادی هستند.
از اصطلاح اشتباه انسانی استفاده کردن، در حالی که مثلا دولت کانادا وزیر خارجه در طول همین هفته‌های اخیر هم باز دربارش صحبت کرده بود و گفته بود
که میتونه عمدی باشه این اتفاق، همونطور که در صحبت‌هایی هم که از جانب خانواده‌ها شنیدیم در همین امروز در ساعتی پیش بیان شده در تهران، اونها هم بر موضوع آمدانه بودن این موضوع به صراحت دارن اشاره میکنن و این ابهامی است که همچنان داره برجسته تر میشه. میتونیم حدس بزنیم که امروز هم احتمالاً در صحبت‌های بعدی که مطرح خواهد شد بار دیگر برجسته خواهد شد. بعد به این موضوع اشاره کنم که آقای ظریف هم در یک پیام اینستاگرامی از خودش رفع اتهام کرده، گفته که اطلاع نداشته از جزئیاتی که در اون شب داشته میگذشته. میگه وزارت خارجه هم اطلاعاتی فراتر از اخبار رسمی اونطور که آقای ظریف نوشته ارائه نمیشده و به این ترتیب به نظر میرسه مقامات دولت آقای روحانی تا اونجایی که فکر میکنن که میتونن صحبت بکنن همین موضوع خطای انسانی رو میخوان برجسته کنن و از خودشون رفع اتهام در این حد انجام بدن. در کنار صحبت‌های رسمی اما در شبکه‌های اجتماعی اظهار نظرهای فعالان مدنی، سیاسی، اجتماعی، دانشگاهی
بیشمار بوده. در الان حدود بیش از 48 ساعته که موضوع هواپیمای اوکراینی یکی از داغ‌ترین موضوعات در شبکه‌های اجتماعی
هست و همینطور اظهار نظرها که اون در واقع سکویس برای اظهار نظر در این زمینه، همگی بر لزوم پیگیری این موضوع دارن تاکید میکنن و بعد در قالب‌های مختلف هم داره این موضوع بیان میشه. مثلا نرگس محمدی از فعالان سیاسی شناخته شده، زندانی سیاسی که تا همین چند هفته پیش در زندان بود، یک کلیپی منتشر کرده که بعد در قالب بازخوانی تصنیف معروف از خون جوانان وطن لاله دمیده به نوعی به این موضوع رو برجسته کرده و یاد
داریم اتفاقا بخشی از این صدا رو میتونیم بشنویم.
از خون جوانان وطن لاله، جانم لاله، خدا لاله دمیده، ماتم سر قدشان سر
و علاوه بر اینها بیانیه‌های از جانب تعدادی از دانشجویان برخی دانشگاه‌ها به عنوان دانشجویان پیشرو و فعالان دانشجویی منتشر شده در دانشگاه اصفهان، علوم پزشکی اصفهان، دانشگاه هنر تهران که اونجا هم بار دیگه بر موضوع آمدانه بودن این سرنگونی داره تاکید میشه و گفته شده که این جنایت برای حاکمیت و مسببین آن و همچنین برای خانواده‌های جانباختگان و مردم امری پایان یافته تلقی نمیشه.
بابک سپاسگزارم که ما رو در جریان این تازه ترین تحولات امروز در اولین سالگرد سرنگونی هواپیمای اوکراینی توسط دو موشک سپاه پاسداران قرار دادی. این موضوع ابعاد بسیار مختلفی داره، پرونده ایست همچنان باز و موضوعی که بسیاری در ایران درباره آن سوال‌هایی دارن و نه فقط در ایران، چرا که شهروندان کشورهای دیگر از جمله اوکراین و کانادا سوال‌هایی است که همچنان بی پاسخ مونده. اگر درباره ابعاد این رخداد شما شنونده این مجله بعد از رادیو فردا میخواهید بیشتر بدونید و اگر دسترسی به اینترنت دارید، دعوت میکنم حتما سری به وبسایت ما بزنید، آدرسش هست radiofarda.com. در اونجا در گوشه دست چپ میتونید یک مستند ببینید تصویری، حدود 30 دقیقه است، درباره سرنگونی پرواز 752، مستندی با عنوان ارتفاع 8000 پا که ابعاد مختلف این موضوع رو مرور کرده و بازخوانی کرده این رخداد رو. رادیو فردا در طول امروز و روزهای آینده گفتگوهای متعددی داره با خانواده جان باختگان پرواز 752 برای اینکه ببینه اونها کجا بودند که خبر سرنگونی این هواپیما رو شنیدند، در طول این 12 ماه گذشته بر اونها چه گذشته و حال چه میخواهند. از همین جهت به سراغ خواهر غنیمت اجدری رفتیم. غنیمت اجدری تازه تحصیل در مقطع دکترای رشته مورد علاقه‌اش در حوزه محیط زیست را آغاز کرده بود و برای تعطیلات زمستونی به شیراز رفته بود تا خانواده‌اش رو ببینه. عظمت اجدری خواهر اوست که همکارم فرشته قاضی این گفتگو رو با او انجام داده.
اجدری، میخوام برگردیم به یک سال پیش و اون موقعی که خواهر شما سوار اون هواپیما میشه و شما منتظر هستید که به مقصد برسه. چه اتفاقی افتاد؟ شما چه جوری متوجه اون فاجعه شدید و اینکه خواهر شما نخواهد اومد؟
این یکی از سخت‌ترین سوالایی که همیشه از من پرسیده میشه و همیشه جواب دادن بهش خیلی مشکله. من روز قبلش بود که غنیمت پرواز داشت پیش زنگ زدم، یعنی در از اون به من زنگ زد. بعد داشتیم با هم صحبت میکردیم، من بیرون بودم، اون به هم گفت که صدام همجوری قطع و وصل میشد. زیادم طولانی صحبت نکردیم، گفت که امشب پرواز داره. به من گفته که آجی صدا قطع و وصل میشه. گفتم باشه، پس مزاحمت نمیشم، ایشالا وقتی رسیدی با هم صحبت میکنیم. این آخرین مکالمه ما بود و منتظر بودم غنیمت برسه که بعد مفصل باهاش صحبت کنم و متاسفانه هیچ وقت این اتفاق نیفتاد. من اون شب ساعت 4 صبح بود و توی خونه بودم. اون یکی خواهرم شب کار بود، به هم زنگ زد ساعت 4 صبح. بر من خیلی عجیب بود که اون موقع شب که میدونه من خوابم به هم زنگ زده. به هم گفت عظمت یه هواپیما تو ایران سقوط کرده. گفتم چی شده؟ چه خبری داری؟ گفت توی اخبار داشتم چک میکردم، گفت هواپیمای اوکراینی سقوط کرده، فکر کنم هواپیمای غنیمت بوده. من سریع از جام پریدم، اصلا نمیتونستم خوابم یا بیدارم. خیلی وحشتناکه، یعنی هر بار که یادم میفته اون لحظات انگار که دوباره دارم اونو تجربه میکنم. اصلا نمیخواستم باور کنم. بهش گفتم ببین چند تا هواپیمای اوکراینی هست. گفت ازم از فکر میکنی از فرودگاه امام خمینی تهران چند تا پرواز بلند میشه؟ مخصوصا هم که اون شب شنیدیم توی اخبار که ایران به پایگاه عین‌الاسد عراق حمله کرده بود و اینا، خیلی شرایط بحرانی بود. دور از ذهن نبود همچین اتفاقی افتاده باشه. من سری زدم توی گوگل تا زدم سقوط هواپیمای اوکراینی، یعنی اینو با دستای لرزون داشتم انجام میدادم، خیلی وحشتناک بود. دیدم اومد که یه صحنه سقوط هواپیما اومد بالا و نوشته بود که هواپیمای اوکراینی در تهران سقوط کرد نزدیک فرودگاه و هنوز از آمار کشته شدگان اطلاعی در دست نیست. من هنوز هم امیدوار بودم، شروع کردم به ایران زنگ زدن، نمیخواستم به خانواده تماس بگیرم که اونا رو هم نگران کنم. به یکی از دوستام تو ایران تماس گرفتم، بعد اون هیچ خبر نداشت، گفت بذار تلویزیون رو روشن کنم ببینم چجوریه. تلویزیون رو روشن که گفت که همش داره قاسم سلیمانی رو نشون میده. بعد من، یعنی من فقط داشتم روی فرش، اصلا نمیتونم تصور کنم، نمیتونم یادآوری کنم که چه حالی داشتم من. خیلی، فقط میتونم بگم خیلی وحشتناک بود. بعد گفتم که ببین اخبار رو چک کن، بزن شبکه دیگه، تو خدا بگو من چی کار کنم، من حالم خیلی بده، زودی به من خبر بده. به من گفت که نه، این دقیقا این جمله رو گفت، گفت قربونت برم، هیچ چیزی نشده، مثل یه هواپیما فقط یه ذره آتیش گرفته با تونسته بشینه. من شروع کردم دیگه به فرودگاه میخواستم زنگ بزنم، جواب نتونستم تماس برقرار کنم با فرودگاه. الان مثلا دیگه فکر کنم یه ساعتی گذشته بود و باز اومدم گوگل رو سرچ کردم، دیدم نوشته در سقوط هواپیمای اوکراینی تمام سرنشینان هواپیما جان باختند. یعنی فکر میکنم بتونید تصور کنید که من اون لحظه چه حالی داشتم، خیلی وحشتناک بود، اصلا نمیتونستم تصورش کنم. یعنی به همین راحتی داشتم فکر میکردم، یعنی تو الان من خواهری داشتم که الان میتونم نداشته باشمش، نه امکان نداشت. دوستمون که رفته بود تمام تر از طرف شاهد شهر میرم اینجوری زنگ زدم جواب نمیداد، زنگ زدم جواب نمیداد، گوشی رو برداشت، گفتم چه خبر، گفت عظمت اینجا خیلی وحشتناکه، نمیتونم بگم که چجوریه وضعیت اینجا. من فقط تونستم داد بزنم، جیغ بزنم، گریه کنم، چیکار باید میکردم توی این غربت. از اون زمان زندگی ما عوض شده دیگه، ما عوض شدیم، همه چی عوض شده، دنیا عوض شده. چطور میشه همچین جنایتی اتفاق بیفته؟ و الان تا حالا یک سال گذشته باشه و هیچ چیزی عوض نشده باشه، هیچ مجازاتی، هیچ استعفایی، هیچ اتهامی.
خانم اجدری بعد از 3 روز ضد نقیض گویی بالاخره پذیرفتن و اعلام کردن که موشک سپاه باعث شده هواپیما، یعنی به هواپیما خورده و هواپیما رو ساقط کرده. اون موقع وقتی این رو رسما اعلام کردن شما چه حسی داشتید؟ چه اتفاقی افتاد؟
راستش توی اون روزها، توی اون، من اصلا نمیتونم بگم روز، لحظات، ثانیه ها، انقدر حالم بد بود که شاید خیلی چیزا برامون قابل هضم نبود، خیلی اخبار رو نمیتونستیم دنبال کنیم. فقط اون لحظه‌ای که گفته بودن که نقص فنیه یه جوری با عقل جور در نمیومد، توی اون شب بحرانی بشه مثلا نقص فنی چرا توی اون شب بعد اتفاق میافتاد. بعد که اعلام شد و بعدن ما شنیدیم که چقدر توی ایران خواستن هم دردی کنن، شم روشن کنن، چقدر دانشجوها رو گرفته بودن، چقدر رو زندانی کردن، حکم دادن بهشون فقط به خاطر اینکه خواسته بودن یاد اون عزیزان گرامی بدارن. بعد از 3 روز که اعتراف کردن باز اون داغ تازه شد و شاید بدتر از اون روز اول، چرا که این دیگه اتفاق نبود، یه حادثه نبود، یه جنایت بود، یه فاجعه بود که ما بفهمیم که توی کشور خودمون بخوام بهمون شلیک کنن. کسایی که باید حافظ امنیت ما باشن، حافظ جون ما باشن، مسئولیت ما باشونه، بخوام خودشون ما رو بکشن. فکر کنید یه خانواده بچهشو میفرسته مدرسه، توی راه یکی بیاد با تفنگ به شلیک کنه، این غیر از جنایت چی میتونه باشه؟ خیلی وحشتناک بود این که متوجه بشیم عامل این جنایت چی بوده.
و بعد در تشییع جنازه خواهر شما از فرماندهان سپاه بودن تا بسیج و یک سری نیروی انتظامی، مدیران دستگاه اجرایی خواهر شما رو شهید خطاب کردن توی گزارش هایی که صدا و سیما داد و رسانه ها نوشتن و مسئولین صحبت کردن، این چه حسی به شما داد؟
اول باید ببینیم تعریف شهید چیه، اینو باید روشن کنیم برای خودمون تا بعد بتونیم مقایسه کنیم. شهید کسیه که با اراده خودش، با تصمیم خودش میره جنگ، میجنگه و با از طریق دشمن کشته میشه. ولی خواهر من، بچه اون یکی، برادر اون یکی، شوهر اون یکی، زن اون یکی، اینا مگه سرباز بودن؟ اینا مگه رفته بودن جنگ؟ اینا فقط یاد داشتن برمیگشتن خونه، یاد داشتن میرفتن دنبال درس و مشقشون؟ اینا چطور میتونن شهید باشن؟ در کمال ناباوری اینا سوار هواپیما شده بودن که برن دنبال آرزوهاشون، دنبال زندگیشون. نه، اینا شهید نبودن، نبودن، واقعا نبودن.
شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
یه فیلمی کوتاهی هست از تشییع جنازه خواهر شما که گویا بر دوش نیروهای امنیتی هست نه خانواده شما، به نوعی شروع کردن به مصادره خانواده، در واقع جنازه ها و اون حق سوگواری رو هم از خانواده ها گرفتن. در مورد خانواده شما چطور بوده این قضیه؟
ما همون روزی که متوجه شدیم این عاملش شلیک سپاه بوده، یه جوری واقعا رو در روی اونا قرار گرفتیم. اونا دیگه در کنار ما نبودن، اونا دیگه هموطن ما نبودن، اونا دوست ما نبودن، اونا دشمن ما بودن. چرا؟ چون کشته بودن، عزیزای ما رو کشته بودن. شاید طور شرایط خانواده من یا خانواده های دیگه در توانشون نبود با اون شرایط روحی بخوان مقاومتی بکنن، ولی اونا طرف های مقابل ما، سپاهی ها، نظامی ها، حواسشون جمع بود که چه اتفاقی داره میفته. ما حواسمون نبود ولی اونا حواسشون جمع بود. بله، توی مراسمی که برای بزرگداشت خواهرم گرفتیم، چه به صورت لباس شخصی چه به صورت لباس های نظامی حضور داشتن. توی دارالرحمه شیراز اونجا حضور داشتن، کاملا پررنگ و حضور داشتن و یه جورای مجلس رو دستشون گرفته بودن. بعد از سپاری خواهرم، اصلا من باورم نمیشه الان نزدیک یک سال داره میگذره، من گریه میکنم، من ناراحتم، من پر از خشم و نفرتم، ولی نمیخوام باور کنم چه اتفاقی افتاد. دوستم تا آخر عمرم تو ناباوری زندگی کنم. خواهر من ریز نقش بود، اونو حتی نزاشتم خانواده من اونجا نبودم، حتی نزاشتم خانواده من خواهرم رو شناسایی کنم، ولی مامانم از دور دیده بود، میگفت یه چیز بزرگ، نمیدونم، این حالت ماکت به ما تحویل داده بود. خواهرم من کوچولو بود، ظریف بود، هیچ کس باور نمی کنه که خواهر من اونجا خوابیده باشه. خواهر من تو آسمون هست، جاش اینجا نبود. ما هرگ سر خاک نرفتیم، چون باور نمی کنیم اون چیزی که اونجا اون اسمی که اونجا گذاشته شده متعلق به خواهر من باشه. هیچی اونجوری که ما می خواستیم پیش نرفتیم.
آیا از وسایل شخصی خواهر شما که در هواپیما بود چیزی به شما تحویل دادن؟
خواهر من مسافر بود، چمدون داشت با خودش، وسایل داشت با خودش. تنها چیزی که از خواهر ما به ما تحویل دادن یه پاسپورتش سوخته با یه جفت گوشواره و یه انگشتر بود که به ما تحویل دادن. همین، هیچ چیز دیگه ای ما از خواهرم تحویل نگرفتیم، چیزایی که نه ارزش مادی داشت برای ما، ارزش معنوی داشت، چیزایی بود که متعلق به خودش بود، موبایلش بود، لپتاپش بود، دوربینش